أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بخش أول مطالب بیرامون قاعده حرمت اعانه علی الاثم که پیرامون مفهوم شناسی این قاعده بود گذشت، درباره معنای اعانه و اسم به تفصیل صحبت کردیم و قیودی که در صدق مفهومی اعانه دخیل است را مورد بررسی قرار دادیم. درباره معنای اسم هم همینطور. حالا نوبت بحث از مستندات این قاعده است. به ادله اربعه برای این قاعده استناد شده: آیه، روایت، اجماع و عقل. اما از کتاب به آیه 2 سوره مائده تمسک شده. آیه 2 با ولا این تعبیر شروع میشه، ولا تحلوا شعائر الله، تا میرسه به اینجا که ولا یجرمنکم شنعان قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، و در ادامه به این بخش میرسه که و تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان. خب این آیه درباره شأن نزولش مطالبی گفته شده. در روایتی از امام باقر این آیه در مورد مردی نازل شده که وارد شده بود به مدینه تا طعام خودش رو بفروشه، نزد رسول خدا آمد و در اونجا در محضر رسول خدا مسلمان شد. بعد که از مسجد بیرون رفت، پیامبر فرمود، به اصحابش فرمود او با قیافه کفر آمد، با قیافه کفر وارد شد و با مکر و حیله خارج گردید. بعدن در یمامه از اسلام خارج شد و در ماه ذی‌القعده دوباره با یه قافله‌ای که متاعش خوراکی بود، طعام بود، برگشت. اصحاب به استناد اونچه که از پیامبر به یاد داشتن میخواستن به او حمله کنن و این آیه نازل شد و مردم منصرف شدن. برخی یه شأن نزول دیگری گفتن که این درباره بعضی وارد شده، مثل قریش و بنی کنانه و بنی عامر ابن سعسعه که در ایام جاهلیت و ماه حرام غارت میکردن، جنگ میکردن و اموال مردم رو و اونها رو میکشتن. ولی اون چه که اینجا قابل پذیرش مخصوصا در این بخش اخیر این است که پیامبر در حدیبیه به همراه اصحاب از رفتن به مسجد الحرام و داخل شدن در مسجد الحرام برای عمره منع شدند. این خب خیلی برای پیامبر و اصحاب پیامبر سنگین بود. بعدن که مسلمین فتح کردن مکه رو و مشرکین میخواستند به مسجد الحرام بیان، اصحاب خدمت رسول خدا عرض کردن یا رسول الله، ما این مشرکین رو به تلافی کسانی که ما را از ورود به مسجد الحرام منع کردند منع میکنیم. این آیه نازل شد که ولا یجرمنکم شنعان قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. بعد ولا تعاونوا علی البر، بل و تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان. خب در این آیه نهی شده از تعاون بر اسم و عدوان. معنای اسم که گذشت، اسم عبارت بود از گناه و معصیت، عدوان از ریشه عدو به معنای عبور و تجاوز از حد. در کتب لغت مثل معجم و مقاییس لغه جلد 4 صفحه 249، العین جلد 2 صفحه 213، صحاح جلد 9 صفحه 2419، عمدتاً عدوان رو به همین معنا گرفتند، از ریشه عدو. در معجم مقاییس اللغه آمده و هو یدل علی تجاوز الشیء و تقدم لما ینبغی ان یقتصر علی. یا در مثلا برخی کتاب ها آمده عدوان به معنای ظلم روشن و آشکاره. به طور کلی عدوان ظلم است و تعدی به حقوق دیگران. حالا این اعم است از حق الناس و حق الله. اگر ما معنای عدوان را معنای عام بگیریم اون وقت مرادف با اسم میشه. اسمم یعنی نافرمانی و معصیت خدا، هم تعدی از حدود و حقوق الهی و هم حدود و حقوق مردم. عدوان هم ظلم، تجاوز ان، تجاوز فی شیء، عبور از حد یک شیء. این هم شامل تعدی به حق الناس میشه و هم تعدی به حق الله. خب طبق این احتمال که دائره عدوان را اعم بگیریم شامل حق الله هم هست، لذا مرادف میشه با اسم. اما شاید بهتر این باشه که عدوان را در اینجا به معنای تعدی و تجاوز به حدود و حقوق مردم بگیریم، چون قبلش بحث از اسم و نهی از تعاون بر اسم، خب برای اینکه تکرار پیش نیاد و لفظ مرادف بدون جهت ذکر نشه، بهتر این است که اینجا ما مقصود از عدوان رو یک ظلم روشن به حقوق و حدود دیگران یعنی حق الناس بدانیم. علی ای حال اجمالا مضمون این آیه نهی از گناه و معصیت، نهی از تعاون بر گناه و معصیت و تعاون بر ظلم و تعدی به حقوق دیگران. نه لزومی نداره، بسته به قرائن و شرایط فرق میکنه. اگر
خب باشه در اینجایی که هر دو صورت هست،
نه معمولا اینجوریست که عطف اصل درش واب اصلش عاطفه است.
حکم در اجرای فرمون حکم در ماهم در
خب باید این اگه این دو تا یکی باشن چی؟
خب همین داریم میگیم، ما میگیم مصادرن این به اصل ممنوع شما برمیگرده. این عطف، نوع عطف چیه؟ آیا عطف تفسیریه؟
عطف خاص بر عام، عطف مصداق بر کلی. نه من نمیگم اجمال، اصلا بحث اجمال نداشتیم، گفتم اصلا ما اجمالی نگفتیم در آیه هست. عرض ما این بود که این عدوان را امر معنای عدوان دائره بین دو احتماله، یکی این که به گونه ای معنا کنیم که عام باشه، مرادف نه شامل، مرادف با اسم بشه، اون موقع میشه مرادف با اسم نه شامل اسم بشه، معناش میشه یکسان با اسم، یا معنای خاص بگیریم که تکرار بدون جهت نباشه. بر این اساس عرض ما اینه که این میشه از مصادیق عطف خاص بر عام، و علت این که این خاص رو ذکر کرده به جهت اهمیت و عرض به حضور شما خصوصیتی است که این داره و خواسته جداگانه هم ذکر بشه.
بیان داشته باشیم که اساسا کاربردهای اسم تو قرآن نگاه کنیم قریب 90% حق الله، شاید یه مورد مثلا
خب ما اسم را ببینید به حسب وضع لغوی و استعمالات عرفی و حتی استعمالات شرعی چه در قرآن و چه در روایات شامل هر دوست. دقت فرمودید؟ عدوان هم همینطور. خب الان اینجا ما اسم را به چه دلیل حمل بکنیم بر خصوص گناه به معنای نافرمانی خدا و تعدی به حق الله؟
هم مقابله قرار دارم عدوان که اون تعدی شد و چطور ما اون را حمل میکنیم، میگیم که تکرار نمیشه، هم میکنیم بر خاص را میگیم تعدی و حق الناسه.
آره.
اسم هم قرن مقابله میگیم اسم هم قلام هم
این هم یک احتماله. بله یک بله
غریبه تقابلی با بیرو تقابلی که این طرف باشه اومده نمیشه معنی بیرو تقابلی اون طرف استفاده کردیم و معنیش چیه؟
نه حالا اصلا اون تقابل بین اینها هست ولی خصوصیتی نداره که ما حالا از قرائن اون مثلا دوتا بخوایم این رو استفاده کنیم. این احتمالی هم که شما میگید احتمال قابل توجهی است، اینکه حالا خصوص تعدی به حق الله اراده بشه از اسم و از عدوان تعدی به حق الناس عرض بودور شما، ولی در باب عدوان چه بسا این احتمال قوی تره نسبت به اسم. عدوان شاید به حسب وضع و به حسب استعمالات بیشتر در نافرمانی در تعدی به حق الناس استعمال شده، درباره اسم اینجوری این چنین نیست. لذا ضمن اینکه این احتمالی که شما می‌فرمایید احتمال قابل توجهی است، حداقل خیلی استعمالات عرفی و شرعی شاید مساعدش نباشه. حالا ای حال تقریب استدلال به این آیه این است که در این آیه نهی از تعاون و همکاری و کمک بر اسم و عدوان شده و نهی هم دلالت بر حرمت داره، ظهور نهی در تحریمه. پس به استناد این آیه می توانیم بگیم لا تعاونوا علی الاسم ای حرمت الاعانه علی الاسم، تعاون بر اسم نکنید یعنی یک دیگر را در گناه و بر گناه یاری نرسانید. اعانه بر اسم حرام است به استناد این آیه. حالا این تقریبی است که برای استدلال به این آیه گفته شده. اشکالات اینجا هست که حالا یکیش همینیه که شما میفرمایید و ما این رو بررسی میکنیم. اینجا شاید تقریبا 4 یا 5 اشکال نسبت به استدلال به این آیه شده. اشکال اول که خیلی مهم نیست و ما ازش سریع عبور میکنیم این است که اگر به شأن نزول این آیه نگاه بکنیم این به درد استدلال نمیخوره. خب این آیه در مورد عرض به حضور شما در خصوص کاری بود که مشرکین با مسلمان ها کرده بودند و اونها مانع شده بودند از دخول در مسجد الحرام. مسلمان ها هم به تلافی اونها میخواستن از یک گروه دیگری انتقام بگیرن و چه بسا شدیدتر میخواستن برخورد بکنن. آیه نازل شد که کاری که دیگران کردن، دشمنی و ظلمی که دیگران به شما کردن، این باعث نشه که شما از بهره برداری از مسجد الحرام نفی بکنید، مانع بشید. و بله، کاری که دیگران کردند از اینکه شما رو نگذاشتن وارد مسجد الحرام بشید باعث دشمنی نشه، باعث نشه شما از روی دشمنی به اونها وارد درگیری بشید، انتقام بگیرید. و عرض به حضور شما در اون چه که در ادامه آیه آمده، لقائل ان یقول، این آیه لا تعاونوا علی الاسم والعدوان اشاره به خصوص همون به اصطلاح موردی که در این آیه آمده، یا مربوط به همون مورده، یا عرض به حضور شما در واقع نهی میکنه از تلافی کردن عرض به حضور شما دشمنی، از انتقام. دقت میکنی؟ لذا به درد استدلال نمیخوره. با توجه به شأن نزول، آره، میگه ببینید ما مجموع شأن نزول و مورد آیه رو که نگاه میکنیم در واقع داره من میکنه از انتقام و دشمنی که در برابر مثلا کار زشت و تعدی که دیگران انجام دادند. این یه اشکاله که با استفاده از خصوصیت مورد میخواد نهی تحریمی را مختص به خصوص اون مورد که در آیه ناظر به آن است، یا نهایتاً مربوط به انتقام گرفتن قرار بده. خب معلومه من دارم اشکال دارم،
خود اشکال دارم که چطوری آیه داره بکنه حرمت انتقام میکنه.
برای اینکه در حدیبیه
قبول دارم،
خیلی خوب همینیم
آیه قبول، اما اینکه الان این آیه دلالت بکنه،
اجازه بدید من دارم نقل اشکال میکنم و پاسخ داره این اشکال. گفتم اشکال خیلی مهمی هم نیست، شما در واقع به ذهنتون حتما پاسخ این اشکال داره میاد یا اشکال متوجه نشدید.
خود این که این اشکال چطوری میکنه، چطوری از آیه برای انتقام استفاده کردن که اشکال کرده؟
برای اینکه آیه برای چی نازل، شأن نزول آیه چی بود؟
شأن نزول آیه هم خود حدیبیه،
نه صلح حدیبیه،
اینا
میخواستن تلافی کنن. آیه میگه نکنید این کارو، لا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم ان مسجدهم ان تعتدوا، دشمنی با اونا بکنید. تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان، یعنی در واقع نهی و یعنی نهی از انتقام عرض به حضور شما و تلافی کردن. خب این عرض به حضور شما همطور که عرض کردم اشکال مهم و قابل ذکری نیست. اساسا شأن نزول هیچگاه باعث اختصاص خطاب به مورد نمیشه، نه شأن نزول، نه سبب نزول، نه مورد آیه، اینا با هم متفاوته. هیچ کدام باعث تخصیص خطاب به اون مورد نمیشه. ما ایم و این خطاب تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان، این خطاب با قطع نظر از مورد و شأن نزول باید مورد بررسی قرار بگیره. به علاوه اگرچه مورد آیه نهی از عمل تلافی جویانه مسلمین در برابر اونهاست، ولی نهی و جمله لا تعاونوا علی الاسم و العدوان که به دنبال نقل عرض به حضور شما اون به دنبال اشاره به اون داستان آمده، این داره یک دستور کلی میده. در هر کاری میگه در هر اسم و عدوانی نباید تعاون داشته باشی. این اصلا ظاهر آیه هم حتی مساعد این معنا نیست که ما بخوایم این رو اختصاص به مسئله تلافی و انتقام بدیم.
اصلا راه نهدن حرامه، خود راه نهدن مشرکین مسئله حرامه.
نه ببینید، اونها ببینید آیه اینه لا یجرمن نکم شنعان قوم انصدوکم ان مسجد الحرام. این انصدوکم داره شنعان اون قوم رو توضیح میده، میگه شنعان اونها که شما رو نذاشتن وارد مسجد الحرام بشید. لا یجرمن نکم ان تعتدو، نه این که با اونها به عداوت برخیزید.
حالا از همین آره. الان راه ندادن، اگه لایجرمن نبود خود راه ندادن مشرکین مسجد الحرام حرام بود؟
نه، اون موقع اینا طبق قرارشون این بود اونها هم بتونن بیان.
حالا خود اینش عدوان، خود اینش تجاوز،
خلاف ندادن. آره دیگه، خلاف حقوق اونها بود،
حقوق مشرکین تو اصلا وارد شدنه.
اون موقع طبق هنوز که چیز نشده بود، یه قراری داشتن، اونها هم بت داشتن اونجا، اونها هم میتونستن. نوز که الان با الان مقایسه میکنی، اون موقع مشرکین اون موقع اختیار اونجا دست اونها بود، مسلط بودن به اونجا،
اینا اجازه گرفته بودن.
این الان فکر میکنه از اولی که حضرت ابراهیم ساخت، حضرت ابراهیم کعبه رو ساخت، مشرکین حق نداشتن، جولانگاه مشرکین بود، بت آویزون کرده بودن اونجا میرفتن عبادت میکردن. اما اشکال دوم، ببینید اشکالاتی رو عرض به حضور شما محقق ایروانی کرده، دو تا اشکال کرده که عرض به حضور شما، حالا این هر دو اشکال رو ما باید ذکر بکنیم. اشکال دوم در واقع اشکالی است که محقق ایروانی کرده. ایشون می‌فرماید نهی در آیه نهی تنزیهی است نه تحریمی، لذا دلالت بر کراهت میکنه. دلیل بر این ادعا ظهور قسمت قبلی آیه در استحبابه، تعاونوا علی البر و تقوا، این دال بر استحباب تعاون و اعانه بر بر و تقواست. ما یقینا میدانیم، خارجا میدانیم، به ادله مختلف میدانیم اعانه بر بر و تقوا واجب نیست، مستحبه. اون وقت وحدت سیاق اقتضا میکنه لا تعاونو هم بر کراهت هم بشه. پس اصل دلیل صاحب حاشیه یعنی محقق ایروانی این است که وحدت سیاق اقتضا میکنه این حمله بر کراهت بشه. پس اگر حمله بر کراهت شد دیگه نمیتونه مستند قاعده قرار بگیره. خب این اشکال قابل جوابه، چون اساساً وحدت سیاق تا زمانی اعتبار داره و قرینیت داره که قرینه‌ای بر خلافش نباشه. پس اول وحدت سیاق سقربیاً باید محقق بشه، بعد ما قرینه‌ای بر خلافش هم نداشته باشیم. اگر این دو مطلب تمام شد، یعنی سیاق واحد بود و قرینه‌ای بر خلافش نبود، وقت ما میتونیم به استناد اون فرمایش محقق ایروانی رو بپذیریم. در حالی که فی کلاهما نظر، فی کلیهما نظر، یعنی اینجا اولا سیاق واحد نیست، ثانیا ما قرینه بر خلافش داریم، عنایت بفرمایید. این که میگیم سیاق واحد نیست برای اینه که وحدت سیاق جاییست که هر دو جمله در جملاتی از قبیل ما نحن فی، هر دو جمله مشتمل بر امر یا نهی باشه، ولی اگه یکی امر باشه یکی نهی باشه، اینجا نمیتونیم بگیم سیاق واحده، چون مفاد امر بعث بر ایجاد شیء و مفاد نهی زجر از ایجاد شیء. اگر مثلا بگوید اقتصل للجمعت والجنابه، ما اینجا میتونیم بگیم یا اقتصل للجمعه و اقتصل للجنابه. خب اینجا اگر مثلا ما گفتیم اقتصل للجمعه داله بر استحباب غسل جمعه است، وحدت سیاق اقتضا میکنه اقتصل للجنابه، جنابه را هم داله بر استحباب بدونیم. اینجا وحدت سیاق محققه، سیاق واحده، هر دو امرن، لذا میتونیم امر به غسل دومی رو حمل بر استحباب بکنیم. ولی عرض به حضور شما اینجا یکی امر یکی نهیه، اگر امر داله بر استحباب بود لزوما نهی داله بر کراهت نیست، به اعتبار اینکه سیاق واحده، اصلا سیاق اینها واحد نیست.
طبیب که میگه اینو نخور اونو بخور،
ها این بعدی نخور بخوره، ببین قرائن فرق میکنه، مقامات فرق میکنه.
خب این قرائن الان اینجا اینه، الان امر و نهی اینجا متعلق امر یکیه، تعاون وجوب امر به تعاون، نهی از تعاون.
خب
تو متعلق امر نهی فرق میکنه، یعنی با صرف این که این امر با این نهیه نمیشه گفت سیاق واحد
باشه.
حالا گفت وجود چیه که فقط امر این تعاون یا قدم تعاون،
خب
تو یکیش امر به تعاون، یکی نهی به تعاون، به قرینه متعلق میشه گفت سیاق واحد نیست.
خب
مثلا ما همون اختصاری که فرمودیم،
خب
الان که شما سلل جمعه و جنابه، شما میتونید بگید غسل جنابت مستحبه؟
بله مستحب. کی گفته واحد؟
این دلیل بیرونی از طریقه دلیل
نه، این هنوز تو احکام گیره. غسل جنابت به خودی خود مستحبه،
خودی خود
این که برای دیگری مهم، بحث خودی خودشو داره میکنه،
خود تعاون به ما و تعاون بیر و تقواشو برده.
نه ببینید، ما میگیم تعاونو علل بر و تقوا، ما اینو خارجن میدانیم که مسلم
مستحب.
خب اما به چه دلیل لا تعاونو حالا ما قرائن خلافش هم میگم خیلی خوب، اما واقعا اینجا میتونیم بگیم سیاق این دوتا واحده؟ سیاق چیه؟ ما داریم ما داریم مسئله سقروی سیاق واحد رو بررسی میکنیم، میگیم سیاق واحد اینه که یه جمله‌ای باشه هر دو امر باشن یا هر دو نهی باشن. شما دارید با استفاده از قرائن دیگه این استنتاج رو میکنید. سیاق واحد یه مختصاتی داره، در اجازه بدید در یک جمله که یکی مثبته یکی ایجابیه یکی سلبیه یکی امره یکی نهیه، یکی داره شما رو تحریک میکنه به سمت یه چیزی، یکی داره شما رو باز میداره. شما بگید این تحریک کردنش رجحان داره، باز داشتنش هم رجحان، یعنی ترکش هم مثلا مرجوعه. به چه دلیل اینو بگید شما؟ مگه نمیتونه عرض به حضور شما در اینجا بیاد بگه این کار رو نباید بکنی، این کار رو بهتره نکنی، این کار رو بهتره بکنی، ولی این کار رو نباید انجام بدی. این سیاق واحد اینجا از نظر صغروی تحقق نداره. رفیقت پذیرفت، هم نشینه، اقلا این کمال در تو اثر بکنه. باشه ببین ما بحث آقا جون میگم قرائن دیگه ما داریم، ولی اصل وحدت سیاق ما داریم بحث صغروی میکنیم. میگیم وحدت سیاق بالاخره باید همینجوری که نمیتونیم بگیم سیاق واحد. اینجا سیاق واحد عرض به حضور شما در حالی که در یک جمله ببینید، حالا تازه ما این یه جمله بودنش کنم، باید اگر در دو جمله هستن، اگر در یک جمله هستن هر دو مشتمل بر امر یا هر دو مشتمل بر نهی باشن، در حالی که اینجا نیست. به علاوه اساساً اینا دو تا جمله مستقلن، جمله واحد نیستن. سیاق فی جملت واحده یا سیاق در عرض به حضور شما جایی که مجموعش یک جمله به حساب بیاد میتونه واحد باشه، اما دو تا جمله مستقله، هر کدام در مقام بیان یه چیزی هستن. بله اینا متتابعاً آمدن، اما صرف تتابع دو جمله در ذکر این باعث وحدت سیاق نمیشه. لذا اصل سقرای وحدت سیاق اینجا مخدوشه. به علاوه بریم سراغ مطلب حال دومی. گفتیم دو تا مطلبه، یکی اصل وحدت سیاق باید موضوعاً محقق بشه، دوماً مطلب دوم اینه که خب موضوعاً هم اگر محقق شد اعتبارش تا زمانی است که قرینه برخلاف نباشه. اینجا ما قرینه برخلاف داریم، یعنی چه؟ قرائن متعددی داریم که دلالت بر نهی تحریمی میکنه. 5 قرینه در این آیه وجود داره که به بعضی از این، به اکثر این قرائن امام رحمت الله علیه در مکاسب محرمه اشاره کردن، جلد 1 صفحه 197. بله
اصل اول بر وحدت یا یک قرائن وحدت، اینو باید معلوم کنیم. گوینده که حکیم عالم عادل منو توی غیر صحبت میکنه،
نه شما سیاق با اجازه بدید سیاق واحد و با غرض واحد با مقصود واحد با موضوع واحد اشتباه نکنید، خلط نشه. این که شما دارید میفرمایید بله گوینده و متکلم وقتی دارید سخن، موضوع سخنش واحده، وحدت موضوع غیر از وحدت سیاقه. برای همون موضوع ممکنه چندین جمله به کار ببره و احکام متعددی رو بیان بکنه. وحدت موضوع غیر از وحدت سیاقه، وحدت غرض، وحدت عرض و حضور شما هدف، اینا ربطی به وحدت سیاق نداره. همه اینا وجود داره، اما در این حال میتونه سیاق، یعنی در یک کلام، در یک کلام مثلا سخنرانی نیم ساعته، در یک کتاب نیم ساعته ده ها جمله به کار ببره که هر کدوم اینا آثار و مرحال عوارض و متفاوتی داشته باشه، مخاطبانش متفاوت باشن، موضوعات فرعی گوناگون داشته باشه. اما
شروط واجب مستحب همه رو
بله بله، اما قرائنی که بر نهی تحریمی دلالت میکنه، عرض به حضور شما، یکیش صدر آیه است: لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمین البيت. شما نگاه کنید، اینا همه نهیشون تحریمیه. این یه قرین است. پس چی؟ نه دیگه، میخوام عرض کنیم این قرائنی برخلاف این ادعای محقق ایروانی است که وحدت سیاق.
اگه شما سیاق رو میخوای بگیری، سیاق رو
بله من نمیخوام.
میدونم دیگه، اگه بخوای دوباره وحدت سیاق،
بله
بخوای بریم،
اگه من این همش یه آیه است، مجموع این آیه رو نگاه کنید، صدر آیه نهی‌های متعددی به کار رفته که اونا همه تحریمی هستن. این یک. دو، سراغ خود آیه که میایم، تناسب حکم و موضوع اقتضا میکنه این نهی نهی تحریمی باشه. موضوع اسم و عدوان با تحریم متناسبه. ببینید، مسئله گناه و معصیت و بغضی که خداوند تبارک و تعالی نسبت به گناه و معصیت داره، مبغوضیتی که عدوان نزد خداوند داره، تعدی به حقوق مردم، این با تحریم سازگارتره. یعنی ما وقتی نگاه میکنیم این همه اهتمام نسبت به پرهیز از گناه و معصیت و این همه شدت در رابطه با منع از تعدی به حقوق مردم، این با نهی تحریمی مناسبه، نه نهی تنزیهی. این خیلی بعید است که خداوند متعال بگه بهتر است از من نافرمانی من را نکنید، بهتر است به حقوق مردم تجاوز نکنید، اگر تجاوز کردیدم حالا عقاب ندارید، یه مصلحتی رو مثلا از دست میدید یا یه مفسده غیر لازمه الاجتناب نصیبتون میشه. پس خود تناسب حکم و موضوع اقتضا میکنه این نهی نهی تحریمی باشه. به علاوه همراهی اسم و عدوان و عطف عدوان به اسم، این دلالت بر حرمت اعانه بر اسم میکنه. ببینید، عدوان قطعا حرامه، یعنی تعاون بر عدوان این چیزیست که مثل تعاون بر بر گفتیم قطعا مستحبه، این که انه روشن است تعاون بر عدوان حرام مسلم و واضح و آشکاره. ما اینو میدانیم، اینو قطعا برای ما روشن است که عدوان و تعدی به حق الناس این جائز نیست. خب همین که اسم عطف شده به عدوان و همراه عدوان آمده، این قرینه است بر این که نهی از تعاون بر اسم یه نهی تحریمی است. نه
دیگه شما نمی‌دونید
ما قاعدمون حرمت اعانه علی الاسم ها، نه حرمت اعانه علی العدوان.
اعانه بر اسم هم حرامه.
نه ما چون نگفتیم، ما کی اینو گفتیم؟ ما الان داریم دلیل بر حرمت اعانه علی الاسم چی داریم میاریم؟ اونو هر وقت به عنوان دلیل گفتیم شما اون وقت ایراد بگیریم.
ببین
استاد مدعاتون رو نه محل نزاع.
ما یه قاعده داشتیم، قاعده ما این بود که اعانه بر اسم حرامه. درسته نه؟ اعانه بر اسم حرامه.
خب
دلیلی که میخوام بیاری دلیلی که اعانه بر اسم حرامه چیه؟
لا تعاونوا علی الاسم.
شما دارید میگید با این آیه لا تعاونوا، درسته؟ بعد خودتون دارید میگید مناسبتی که اسم داره، اسم خودشون حرامه، مناسبت داره که خود بشن باهاش حرام.
اسم و عدوان، نه فقط اسم، اسم و عدوان.
باشه دو تاشو کنار هم بذارید. آره. اسم و عدوان هم کنار هم بذارید، این برمیگرده به سر اصل خودمون.
بحث ما ببینید، ما اینجا داریم نه خیر، ببینید ما اینجا حرمت اعانه علی الاسم داریم، نه حرمت الاسم. اون که بحث نداره که، گناه حرامه. خب گناه حرامه، ما میگیم با توجه به موضوع که عبارت از اسم و عدوان و مبغوضیتی که این داره و آیه اعانه بر اون را ازش نهی کرده، تناسب این حکم و موضوع اقتضا میکنه این نهی نهی تحریمی باشه.
این یاد رو اصلا شبهت اعانه بر اسم هم گفتیم، چون که اسم حرامه
ما از آیه داریم ببینیم کجا این حرفو میزنیم. ما
خود آیه وقتی مثلا تعاون رو داریم به غیر اسم میگیم تعاونم تحریمی.
تعاون نه، نهی، بحث در نهی. این که تعاون یا اعانه است اون اشکال بعدیه که اصلا این شامل اعانه میشه.
حرمت اسم رو هم بسیارش به عدوان میگه،
گفتی
عدوان قطعا حرامه،
به غریبه اینی
که اینا در
این عطف به اون شده،
اینا عطف به هم دیگه شده.
آره. بسیار
محل بعدی بازداریم میگید که چون اسم عدوان حرام هستن،
نه نه مبغوزن. ما میدانیم این موضوع، یعنی موضوع اسم عدوان رو میشناسیم. ما وقتی این موضوع رو نگاه میکنیم میگیم تناسب دارد این موضوع نهی تحریمی بهش تعلق بگیره، نه تنزیهی. ما یه نهی میبینیم به اسم تعلق گرفته، این موضوع رو وقتی تحلیل میکنیم میگیم تناسب این موضوع با حکم ایجاب میکنه. این موضوع موضوع چیه؟ اسم و عدوانه. این موضوع موضوعی است که اون چه با آن مناسب است حرمت مبغوض شارعه. شارع میخواد این اصلا تحقق پیدا نکنه. خب این تناسب بین اسم و عدوان با مبغوضیتی که عند الله و عند الشارع دارد، نه اونو ما نمیگیم مبغوضه، ببینید بگیم مردوه. نه ببینید نه ببینید شما
من میگم اسم عدوان، شما بگید مبغوض مولاست، قبول نکنید، میگم ابدا دارم. شما میگید مناسبت با موضوع اینه که شارع از این نهی کرده باشه، اب نداره. چون
نه اینکه نه،
ولی تناسب
بین حکم و موضوع، تناسب حکم و موضوع اقتضا میکنه نهی تحریمی باشه، نه اینکه ازش نهی کرده باشه. نهی مسلمه. ملا تعاونوا علی الاسم و العدوان، اجازه بدید لا تعاونوا علی الاسم رو داریم، نهی از تعاون و اعانه بر اسم رو داریم. خب الان مرددیم، بحث داریم، شک داریم، اشکال شده که این نهی تحریمی نیست، نهی تنزیهی، این نهایتش کراهت رو میرسونه. ما میگیم موضوع وقتی با این حکم سنجیده میشود، این اقتضا میکنه این حکم تحریمی باشد نه کراهتی. این کجاش مصادره است؟ اصلا خود این موضوع و این حکم وقتی کنار هم قرار میگیرن، این تناسب اقتضا میکنه این نهی نهی تحریمی باشه. مدعا اینه. اما حالا یه تأملی باز بفرمایید. من فکر میکنم هنوز موضوع اون دقت لازم در موردش صورت نگرفته. نه نه، اصلا شما نگاه کنید، ما اینجا شما یه قضیه ای دارید، این دوتا قضیه، این یه موضوع داره یه حکم داره، میگیم این خب یه جمله نهی در این
حرف شما رو قصد من در این بحث بکنم این قبول دارم، خب من الان اشکال به این ندارم.
پس اشکال به چی داره؟
بحث اینه، شما این بحثی دارید که مصادره کردید درسته، میخوام برگردیمش به بحث قاضی اعانه.
خب همین دیگه، مفاد این آیه اعانه است، مفاد این آیه
دلیل محمد زانه همین
همینه دیگه، مفاد قاعده اعانه. آقا جون مفاد قاعده اعانه همینه. چرا الاعانت و علی الاسم حرامه؟ چون در قرآن فرموده لا تعاونوا علی الاسم و العدوان. خب اینجا یک کسی اشکال کرده آقا لا تعاونوا نهی تحریمی نیست که شما حرمت اعانه رو استفاده کنید. مناسبت حکم و موضوع در این آیه اقتضا میکنه که این نهی نهی تحریمی باشه. اگر نهی تحریمی شد فثبت اون قاعده، یعنی حداقل از این ناحیه دیگه اشکالی نیست. حالا اشکالات دیگه بمانه سر جا خودش. معلوم شد؟ نه تسلیم واقعی یاد از یه زوری. خب اینم قرینه سوم. قرینه چهارم خود ذیل آیه است، ان الله شدید العقاب. این آیه با نهی تنزیهی سازگار نیست.
اون
که چرا ارتباط اون ببینید شدید العقاب داره میگه این کار رو نکنید، که اگر این کار رو بکنید نه به همش میخوره، به همه نهیای به همه اونایی که تحریمه، به همونایی، به همه اونایی که عرض حضور شما نهی شده.
این وتقلا ان الله شدید العقاب، این تو این سیاق دیگه.
آره
تو این سیاق هم امر دارید هم نهی دارید، چون فستادو هم دارید دیگه
مثلاً.
خب هم نهی دارید هم امر دارید. شدید العقاب با این میسازه که همه نهی تحریمی باشن، همه امرها وجوبی.
چطور با اونو بذارید؟
اگه وحد سیاق میذارید، اگه شما ایلوانی وحد سیاق استفاده میکنید، میگه آقا سیاق میگه این چون امر استحبابیه اینم تنزیهیه، این انشای العقاب و اون نهی تو همین توی سیاق هم دیگه شدید العقاب بودن با استحبابی نمیسازه. شما اگه اسم مستحب و ترک شدید العقاب باش نمیسازه، ولی اگه واجب و ترک شدید العقاب میسازه.
چرا با ترک حرام نمیسازه؟
نه با ترک واجب.
خب
ترک واجب شاید لغات میسازه باهاش.
شما اونو توجه نکردید، ما اونو خارجن یقین داریم تعاون بر جن چه بدون قرار نخواست نمیتونی اون نادیده بگیری که آقا ما اون رو عرض کردیم خارجن میدانیم تعاون برای ما روشنه که تعاون بر بر و تقوا واجب نیست. اون مسلم بابا اینو خود ایروانی هم بهش تأکید کرد که ما یقین داریم تعاون بر بر، ولی اون از خود این آیه که استفاده نکرد که بیاد بعد اینو حمله بر نهی کراهتی بکنه. لا اله الا الله. اصلا پایه حرف محقق ایروانی چی بود؟
وحدت سیاق.
اجازه بدید نه، پایش این نبود، پایش این بود تعاونوا علی البر و تقوا قطعا درش امر استحبابه. این پایه حرفش بود. از کجا گفت این به معنای استحبابه؟ گفت خارجن میدانیم. پس دیگه وقتی ما خارجن خود مستشکل داره میگه بابا ما خارجن میدانیم این استحبابه، باز بگو ان الله شدید العقاب اقتضا میکنه. دیگه خلاف نظر مستشکل که نمیدونید حرف بزنید که.
اون مگه نمیگه این تعاون قرین
است؟ لا لا آقا بذار من این حرفو تموم کنم. گوش نمیدید امروز هیچ کدومتون میزون نیستید اصلا. عرض به حضور شما
این تعاونه باید قرینه بشه بلا تعاونه
نه چه بلا زیاد. بابا حرف مستشکل رو اصلا گوش نمیدی آقا. آقا مستشکل داره میگه یه امری رو از خارج آورده میگه تعاونو علی البر و تقوا، قطعا این امر استحبابی است. چرا؟
خب باشه
همه همینه دیگه. پس وقتی خود او داره میگه این استحبابی است دیگه ما نمیتونیم در پاسخ اون، اگر ما گفتیم ان الله شدید العقاب دلالت میکنه بر اینکه این نهی تحریمیه، اون نمیتونه برگیه کسی مثل شما در دفاع از او برگرده ما بگه خب پس این قرینه است. پس حرف اون هنوز متوجه نشدی، نمیدونی اصلا نمیدونی به کدوم طرف داری حمله میکنی.
من چی گفتم
یه لحظه اجازه بدید. اینم ذیل آیه که قرینه است بر اینکه این نهی نهی تحریمی است. قرینه پنجم عقل، عقل به نحو قطعی حکم میکند به اینکه اعانه بر ارتکاب اسم قبیح. یعنی عقل اینو میفهمه که اگر یه چیزی مبغوض باشه، ناپسند باشه، مفسده داشته باشه، مفسده به حدی که از حضور شما لازمت الاجتنابه، فرض ما اینه اسمه، یعنی یه مفسده لازمت الاجتناب داریم ما، خب عقل میفهمه هر قدمی برای ترویج این اعانه بر این چیه؟ حرام. این قرائن همه دلالت می کند بر نهی تحریمی. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که اشکال دوم به آیه وارد نیست. خب حل شد برات یا نه هنوز؟
برای ما حل بود، کلام ما بازه نشد اینجوری جواب شد.
جا این تعاون علی البر و تقوا رو شما از بیرون یقین بدونید که این مستحبه، ربطی به تعالی تعاون نداره مگه با بعد سیاق. تنها رایی که ایشون میتونه بگه لا تعاون تنزیهیه اینکه این با این یه سیاقن پس تنزیهیه.
خب
این
همین
خب ما با این وانه میگیم این حرف شما، این خود این حرف شما رد حرف خودتونه. اگر وحدت سیاق باشه به غیر جدای از قرائن باید تعاونو هم امر وجوبی باشه. اگه بحث قرائن رو مطرح نکنید بگید فقط سیاق امر باید وجودی باشه، اگه قرائن رو میارید پس بعد سیاق وجود نداره.
بحث سر این ان الله شدید اون یه حرف دیگه بود که قبلا
شما اجازه
بدید، اون یه حرف دیگه بود که شما زدید.
اصلا حرف همین بود
ان الله شدید العقاب. ما میخوایم بگیم ان الله شدید العقاب قرینه است بر اینکه این نهی نهی تحریمی است.
اصلا همینه این ان الله شهید النقاب. اگر
یعنی شما به حرف بنده نمیخوای اشکال کنی.
گفتم آیه ایوانی حرف خودش رد خودشه. ایشون میگه تعاونوا علی البر و تقوا، این چون یقینا مستحبیه پس این قرین طبق بحث سیاق قرینه است برای اینکه این تنزیهیه.
شما در مقام اشکال بودی گفتی اگر
ان الله ایوانی گفتن
نه شما فرمودید ان الله شدید العقاب نمیتونه قرینه بر نهی تحریمی باشه، چون اگر